سلام، پادکست بوم قسمت 15 هم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره مطالب باقی مونده از فلسفه ارسطو رو مطرح بکنیم، اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم من لازم میدونم یه چیزی رو بگم و بابتش ازتون عذرخواهی بکنم. وقتی که داشتم قسمت قبلی رو گوش میکردم متوجه شدم که بر اثر بیدقتی چند بار اسم گوتلوب فرگه رو فرگه تلفظ کردم و این اصلاً درست نیست. تلفظ دقیق اسم ایشون فرگه هست و خب گفتم شاید این باعث به اشتباه افتادن شما هم بشه و امیدوارم که اگر قسمت قبلی باعث شده این تلفظ رو اشتباه به خاطر بسپارید، با شنیدن این بتونید اصلاحش بکنید. میتونم این نکته رو توی پرانتز بگم که من خیلی اوقات برام شک پیش میاد درباره این تلفظ ها، خصوصا فیلسوفان قدیمی که فرضاً مربوط به فرهنگ یونانی هستن. خب حتی نمیدونم باید اون تلفظی رو بگم که به زبان یونانیه، اون تلفظی که در زبان مثلا لاتین گفته میشده یا انگلیسی امروز یا حتی فرانسویش و یا حتی گاهی اوقات اون چیزی که در زبان فارسی رایج شده و میگن و نمیدونم کدوم از اینها بیشتر به اذهان نزدیکه و مخاطبین باهاشون آشنایی دارن و دونستن اون تلفظ بیشتر به کارشون میاد. مثلا درباره هراکلیتوس من مردد بودم که همین تلفظ رو به کار ببرم، حالا گذشته از اون تفاوتی که بین تلفظ یونانی و انگلیسیش میتونه وجود داشته باشه، یا اون تلفظی که در فارسی متأثر از ترجمه عربی رایج شده و به کار رفته که میگن هرقلیتوس مثلا، و نمیدونستم کدوم از اینها بیشتر رایجه. که نگاه کردم و دیدم بیشتر همون هراکلیتوس رو به کار بردن و حالا لازم نیست حتما برگردیم به اون تلفظ. مثلا مثل آشیل که از در زبان عربی آخیلوس گفته شده و خیلی ها هم اینطور نوشتنش. درباره اسم فرگه اصلا چنین مشکلی هم وجود نداشت و اشتباه از خود من بوده، چون که بالاخره زبان آلمانیه و زبانیه که الان هم رایج و متداوله و شکی نداریم جای دیگه طور دیگه ای تلفظ نمیشه. انگلیسی هم میگن فرگه و به هر حال من باید سعی کنم که از این بعد بیشتر دقت کنم در این باره. بریم سراغ موضوع اصلیمون که همون مسائل باقی مونده از فلسفه ارسطوئه. یکی از مسائل مهم در فلسفه ارسطو و کلن در دانش فلسفه مسئله اخلاقه. مباحث اخلاقی ارسطو بسیار مورد توجه و محل بحث هستند. با اینکه مثلا برتراند راسل میگه به نظر من اخلاق ارسطو اون اهمیتی که بهش داده شده، اون توجهی که بهش شده زیاد از حد بوده و آنچنان موضوع خاصی نیست. چرا؟ چون که بازگو کننده عقاید رایج یونانیان در اون دوره است و مسائلی که مورد قبول بوده رو اومده مکتوب کرده و بیان کرده و فلسفیده کرده. اما به هر حال همین که اینها اینقدر مورد توجه قرار گرفتن و ازشون صحبت شده برای ما دلیل خوبیه تا مهم بدونیمشون و ازشون صحبت کنیم. اولین موضوع مهم در فلسفه اخلاق ارسطو مسئله غایته. فلسفه اخلاق ارسطو به گونه ای نیست که مسائل رو از حیث اینکه خودشون اخلاقی هستند یا نه و از این حیث که خودشون خوب هستند یا نه بررسی کنه و بیشتر درگیر این باشه که به صورت ذاتی خوب یا بد بودن مسائل رو مطرح کنه، بلکه اول از همه یک هدف نهایی برای مسائل اخلاقش مطرح میکنه. اون هدف نهایی یا همون غایت در فلسفه اخلاق ارسطو سعادت یا نیکبختی یا خوشبختیه. درباره این که نیکبختی، سعادت دقیقاً چیه خیلی بحث شده، اما نکته خیلی مهم اینه که ما باید توجه داشته باشیم که این رو با منفعت و یا با خوشی‌های مادی و خوشی در زندگی اشتباه نگیریم و این رو در کنار اون دسته از نظریات اخلاقی قرار ندیم. ارسطو به سعادت یک نگاه انتزاعی و شاید حتی معنوی داره، یعنی میشه گفت اون درجه‌ای که انسان باید بهش برسه یا کمال واقعی انسان، اینطور میشه ازش صحبت کرد، اما نمیشه گفت اون سعادت در نظرش یک جایگاه خاص مادیه و به دست آوردن یک سطحی از خوشبختی و رضایت از زندگیه. از این حیث خیلی هم از فلسفه افلاطون و سقراط فاصله نمیگیره. یک نکته مهم دیگه هم که در این سعادت و نیکبختی ارسطویی هست اینه که هیچگاه با انفعال و انزوا به دست نمیاد و فرد گوشه نشین رو تحسین نمی کنه بابت اینکه کار اشتباهی انجام نداده و معتقده که همه اینها باید در مقام عمل به وجود بیاد. فرد موفق از نظر اخلاقی فردیه که عمل میکنه و با بقیه زندگی میکنه در کنار مردم، اما عملکردش رو درست انجام میده و کنارگیری رو توصیه نمیکنه برای انجام ندادن کارهای غیر اخلاقی. اینکه من بگم من کاری نمیکنم پس کار غیر اخلاقی نکردم در نظر صحیح نیست. خب اینها شد موارد پایه و مسائل پایه درباره اخلاقش. اما اصول اخلاقیش چیه؟ چه عملی رو تشویق میکنه و چه عملی رو نهی میکنه؟ موضوع مهم اینه. ارسطو دوتا کلید واژه به دست میده: افراط و تفریط. یعنی در هر امری یک طرف افراط کارانه و زیاده روی وجود داره و یک طرف تفریط و کوتاهی، و هر دوی اینها رو مذمت میکنه و امر خیر رو میانه اینها قرار میده. در این باره مثالهایی هم میزنه. مثلا تصور کنید شجاعت صفت خوبیه، اما از اون طرف بیفکر عمل کردن و تهور زیاده از حد رو نکوهش میکنه به عنوان زیاده روی، و در مقابل بزدلی میشه کوتاهی و تفریط. سخاوت رو تحسین میکنه و صفت مثبت میدونه، اما اسراف رو به عنوان افراط نکوهش میکنه و در مقابل خساست رو به عنوان تفریط در جایگاه امر بد و غیر اخلاقی قرار میده و در همه مسائل سعی میکنه این رو جاری کنه. حالا شاید یک سری چاله هایی هم به ذهن ما برسه. مثلا فرض کنید درباره راستگویی، ما نمیدونیم حد افراط در راستگویی چیه. زیاده راست گفتن مثلا، شاید بشه اینطوری توجیهش کرد، بگیم جایی که جاش نباشه باید دروغ گفت و نه باید حرف راست رو بزنی، مثلا وقتی که راست گفتن ضرری داره. میشه این رو باز با تعاریف دیگه و با سنجیدن با معیارهای دیگه، مثلا مصلحت اندیشی، بگیم حد زیاده روش اینه که همیشه راست بگی. میشه اینطور توجیهش کرد، اما به هر حال میشه این اشکال رو هم وارد کرد که بر همه صفاتی که ما میشناسیم و میتونیم اسم ببریم دقیقاً بار نمیشه این افراط و تفریط. ارسطو برای اصول اخلاقیش عدد و معیار عینی تعریف نمیکنه. معتقده که اینها نسبیه، یعنی ما نمیتونیم دقیقاً بگیم از کجا شجاعت تموم میشه و وارد مرز رفتار نسنجیده میشیم، یا کجا دقیقاً بزدلیه و از چه حدی که عبور کنه به مرز شجاعت میرسه و رفتار سنجیده شجاعانه. خب این هم کارو کمی سخت میکنه و میشه گفت که در چالش ها اخلاق ارسطو ما رو تنها میذاره. یعنی شما یک فرمانده جنگی رو در نظر بگیرید که داره پیش خودش فکر میکنه که من الان کار صحیح برای من کدومه. خب اینجا با این تصور انتزاعی نمیتونه دقیقا کارش رو پیش ببره و نمیدونه اگر فرضاً حمله رو انتخاب کنه شجاعت کرده یا بیگدار باب زده، یا اینکه اگر عقب نشینی رو انتخاب کنه بزدلی کرده یا کار سنجیده انجام داده. و اخلاق ارسطو به نوعی برای جاییه که تکلیف معلومه، برای زندگی روی روال همیشه است و برای چالش ها باز هم ما رو تنها میذاره. ما نمیدونیم که دقیقا کدوم طرف رو باید بگیریم. اگر موضوع اونقدرها هم واضح نباشه ما گیر میفتیم. خب البته قولی نداده که ما رو همیشه کمک کنه و ممکنه ما اشتباه کنیم دیگه. اصلا در این زمینه شاید نخواد تقصیر رو بر عهده بگیره. یعنی میگه تو باید خودت مصداقش رو تشخیص میدادی و اگر اشتباه کردی و فکر کردی که بزدلیت مصداق کار سنجیده است، خب این ربطی به بحث اخلاقی ما نداره. اشکال دیگه‌ای که به این نگرش گرفته شده معمولاً با این شوخی بیان میشه که یک شهردار ارسطوگرا، کسی که طرز فکرش در مسائل اخلاقی طرز فکر ارسطویی بود، وقتی که داشت خداحافظی میکرد در اون سخنرانی خداحافظیش گفت من همیشه سعی کردم جانب اعتدال رو بگیرم و نه با غرض با مردم برخورد کنم نه بدون غرض. اینم برمیگرده به همون مسئله‌ای که قبلا گفتم، یعنی درباره همه واژگانی که ما در مسائل اخلاقی وارد کردیم، نمیتونیم دقیقا بگیم که این مرز داره یا نه، یا افراط و تفرید داره یا نه. مثلا غرض ورزی، بگیم غرض ورزی زیاده روی میشه درش بکنی و آدم مغرضی بشی، یا اینکه کلا اگر تفرید کنی و جانبداری نکنی کار غیر اخلاقی کردی. خب یه نکته مهمم اینجا اینه که فرد چطور میتونه به اون قدرت تشخیص یا به نوعی به اون صفات خوب اخلاقی دست پیدا کنه؟ آیا بر اثر آموزشه، چنان که سقراط میگفت، یا یک ملکه‌ای در درون آدم هاست، آدم ها ذاتن خوب یا بد هستن، یا اینکه فرزن با تربیت؟ بالاخره چه صورتی داره؟ در این باره ارسطو معتقده که این کار اول با تلاش و ممارست در ما به وجود میاد و بعد منجر به این میشه که ما به نوعی در اخلاق چیره دست میشیم و راحت تر میتونیم مسائل خیر و شر رو از هم تشخیص بدیم. یعنی اولش میتونه حتی تقلیدی باشه. مثلا تصور کنید پدر و مادر بچه بهش میگن دست به اون شیء داغ نزن، دستت میسوزه. این بدون اینکه بدون واقعا سوختن دست چه حالتی داره و معنیش چیه، از حرف اونها اطاعت و پیروی میکنه و اون کار رو انجام نمیده. و بعد به مرور چون که به حرف پدر و مادرش گوش کرده، فرزند آسیبی نمیبینه، یه کار خوب انجام داده و نتیجهش کم کم میشه این که خودش به این سطح درک میرسه که کدوم کار درسته و کدوم کار غلط. پس در اون مرحله فقط باید به حرف اینها گوش کنه و از روی عادت این کار رو انجام نده یا انجام بده. از همینه که یه خورده اخلاق ارسطو رو به پیرمردها منتسب کردن، مثلا این همچین حالتی، و میگن این اخلاق مورد پسند جوانها نیست و برای افراد محافظه کار تبیین شده. یعنی اونا دوست دارن بقیه رو به اطاعت وادار کنن و بگن شما حالا به حرف ما گوش کنید، بعدا خودتون درک میکنید که موضوع چیه. من حالا دارم ساده انگارانه بیانش میکنم مسئله رو. کلن که ارسطو یک شخصیت محافظه کار آنچنانی بوده، ولی میگم یک همچین بحث هایی به صورت مفصلتر حول محور این پیش اومده. پس نکته ای که اینجا متوجه میشیم اینه که کسب دانش در نظر ارسطو فضیلته و کار خوبیه، اما تمام فضیلت هم در کسب دانش نیست. شاید چیزی که سقراط بهش اعتقاد داشت، و اینجا اگر این اعتقاد رو به سقراط نسبت بدیم باید گفت که ارسطو با این موافق نیست. خوبه که سعی کنیم دانش به دست بیاریم درباره اینکه کدوم کار درسته و کدوم کار غلطه، اما در نهایت به عمل ما برمیگرده که ما اون کاری که درست میبینیم رو انجام بدیم یا نه، و اینکه آیا در اون مرحله‌ای که هنوز دانش نسبت بهش کسب نکردیم اون کار رو مطابق اون چیزی که به ما گفته میشه انجام بدیم یا نه. درباره مسئله سیاست هم ارسطو تقریبا همون شخصیت اخلاقیش رو حفظ میکنه، یعنی همون حالت محافظه کار و پیرو عقاید زمانه خودش رو ادامه میده و مثل افلاطون یک جامعه آرمانی ایدئال رو در نظر نمیاره، بلکه معتقد شهر ایدئال شهریه که از یه تعداد مشخص و محدود شهروند تشکیل شده باشه، دقیقا همونطوری که شهرهای یونانی در اون دوره بودن، و این شهروندان هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو داشته باشن و برده ها حتی وجود داشته باشن و سر جای خودشون باشن و حتی اعتقادات نژادی داره در این باره متاسفانه، و جایگاهی برای زنان قائل نمیشه و معتقد اونها هم زیر دست هستن و نمیتونن شهروند دارای حقوق برابر و حقوق کامل باشن، و خب اینا همه چیزهایی که در اون عصر وجود داشته و همون جامعه رو بازنمایی کرده و ورده در دانش سیاست و میگه خوبش همینه، درستش همینه. این مسئله تربیت نظریه پردازی میکنه، اما ساختار شکنی خاصی انجام نمیده و دستور به انجام کار خاصی مثل اون چیزی که افلاطون مد نظر داشت نمیده، و خلاصه معتقد هر کس باید سر جایی که در اون زمان براش تعیین شده بوده باشه و در این باره انعطاف خاصی از خودش نشون نمیده. یک سری عقاید نژادی هم داره که هم در بردهداری نمود پیدا میکنه و هم در اینکه کلا یونانی ها رو برتر میبینه بر بقیه، و مثلا معتقده که یونانی ها اگر با هم متحد باشن مثلا میتونن بر بقیه ملل برتری و استیلا پیدا کنن، ولی در این باره مثلا اشاره به اسکندر نمیکنه. حالا شاید عجیب به نظر برسه که اسکندر واقعا یک همچین کاری رو انجام داده، بر جهان غلبه کرده، اما استادش نمیاد این رو به عنوان یک مثالش نشون بده و بگه نگاه کنید اسکندر این مثلا شاگرد منه، من به این افتخار میکنم که تونسته بر بقیه ملت ها غلبه کنه. دستور به غلبه میده و رهنمون میکنه مردم رو به اون سمت، اما این رو به عنوان مثال مثبتش نمیاره. خب پس به همین سادگی از دانش سیاسی ارسطو هم عبور کنیم و بریم سراغ مسئله جالبتر، یعنی فلسفه هنر و زیبایی شناسی ارسطو. اگر بگیم فلسفه هنر با ارسطو شروع میشه، سخن به گزافه نگفتیم. افلاطون هم از هنر صحبت کرده بود، اما نه این چنین دقیق و منظم، و حتی در برخورد با ادبیات نگاهش بیشتر به قصد رد و نگاه با کراهت بود. ارسطو برای اولین بار به طور دقیق به مسائل فلسفه هنر و زیبایی شناسی میپردازه. ارسطو بین زیبا و اشتهابرانگیز تفاوت میذاره و چیزی که واقعا زیباست رو از چیزی که میتونه ما رو جلب کنه لااقل برای مدتی جدا میکنه. اما چندان هم زیبا رو از خیر یا اخلاقی جدا نمیکنه. این یکی از انتقادات مهم به زیبایی شناسی ارسطو و افلاطونه که اینها یک تمایزی رو در عالم فلسفه و فلسفه هنر و ادبیات به وجود آوردن که امروز بهش میگیم تمایز فرم و محتوا یا صورت و محتوا. یعنی ما در مواجهه با هر اثری یک نگاه به صورتش میکنیم، یک نگاه به این میکنیم که این اثر زیبا هست یا نه، این اثر برای ما جالب هست یا نه و خوب هست یا نه، و یه نگاه جداگانه میکنیم به این که این اثر محتواش چیه و چه حرفی میخواد بزنه. و خیلی اوقات این روی قضاوت ما هم تأثیر میذاره. مثلا میگیم این فیلم خوبی نبود، یعنی خوب ساخته نشده بود، اما پیام خوبی داشت. مثلا پیامش این بود که به پدر و مادرتون احترام بذارید. بعد گاهی حتی از این نتیجه میگیم که خب پس فیلم خوبی بود. یا اینکه کتاب میخونیم و میگیم که خیلی داستان قوی نداشت، یا حتی نثر نویسنده چندان جالب نبود، اما همین که یه نکته مهم رو اشاره کرد، مثلا گفت که سیاستمداران دنیا همشون به دنبال منافعشونن، مثلا یک همچین چیزی، میگیم عجب کتاب خوبی بود، خیلی نکته خوبی گفته بود. شاید این صحبت من حالا بوی جانبداری داشته باشه، اما کلن میخوام بگم این که ما این رو تمایز بینشون بذاریم و بگیم یک صورت هست و یک فرم هنری هست و یک محتوا که اثر داره اون رو بیان میکنه. یعنی مثل اینکه یک ظرف وجود داره و یک چیزی ریخته شده داخل اون. این تمایز میشه نسبتش داد به ارسطو و افلاطون و بگیم این کاریه که اونها روی دست ما گذاشتن. یعنی چطور؟ افلاطون اومد و گفت که شاعرها مورد مذمت من هستن. چرا؟ چون که اونها امر واقعی رو جعل میکنن، یا اینکه مردم رو فریب میدن و خلاصه شعر نتایج خوبی نداره برای جامعه و خوب نیست چندان. و به ارسطو این جواب رو نسبت میدن که نه، شعر چیز خوبیه چون چیزهای خوبی به مردم میتونه یاد بده. و ارسطو هم اینطور میگن که تأکید کرده بر همون هدف نهایی شعر که آموزش باشه، نه اینکه برای شعر ارزش ذاتی قائل باشه و هدف نهایی قائل شده برای شعر. من فکر میکنم اگر ارسطو و افلاطون رو در این زمینه به یک اندازه مقصر بدونیم، یا اینکه حتی بگیم ارسطو چنین جوابی داده و همین اجحاف کردیم در حق ارسطو، و نگاه ارسطو به هنر و به ادبیات خیلی بهتر از اینه و خیلی بازتر از اینه که بیاد بگه صرفاً یک وسیله است برای تعلیم. و حالا در بحث که پیشتر بریم در باره این شما بیشتر خواهید شنید. مؤلفه‌ای که ارسطو برای زیبایی ارائه میکنه منظم و یک دست و همساز بودنه. یعنی معتقد چیز زیبا اون چیزیه که یک نظم منطقی در اون باشه. ارسطو انواع هنر رو دو دسته میکنه، یکی ساخت اولیه و دوم تقلید. چیزهایی که ساخته میشن معمولا این رو اینطور هم متمایز میکنن که هنرهای صنعتی و هنرهای زیبا، و اون دسته دوم رو در ذیل عنوان هنر معمولا قرار میدن و دسته اول رو زیاد هنر به شمار نمیارن. هنر صنعتی یا همون صنعت ساختن چیزیه که به کاری بیاد و دردی رو به اصطلاح دوا بکنه. چیزیه که ما امروز بیشتر به عنوان همون صنعت یا اختراع میشناسیمش. مثلا طرف یک نوع چکش خیلی کارآمد بسازه مثلا که قبل از اون مثلش ساخته نشده باشه. اما هنر زیبا هنریه که کاربرد خارجی قرار نیست داشته باشه. مثلا یک نقاشی قرار نیست هیچ کاری برای ما انجام بده، بلکه فی نفس زیبا و ارزشمند قرار باشه. تمایز ارسطو هم تقریبا شبیه به اینه. میگه یک ساخت داریم، یعنی به وجود آوردن چیزی که قبلا نبوده در طبیعت. مثلا بیل، مثلا کلنگ، اینها هنر ساخت اولیه بشر بوده که برای راحت شدن کار خودش انجام داده. اما یک هنر تقلیدی هم داریم، مثل فرزن نقاشی کشیدن یا مجسمه ساختن. اون تنی که ما در مجسمه میسازیم قبلا وجود داشته، مثلا تن یک انسانه و خب انسان از قبل وجود داشته و فقط ما داریم اون رو تقلید میکنیم. این برمیگرده به همون چیزی که افلاطون میگفت. اما افلاطون براش دو واسطه قائل میشد، یعنی میگفت خود تن بشر هم یک نمایشی است از تن مثالی. ارسطو اون اولیه رو حذف میکنه و میگه نه، تن بشر هم یک چیز معمولیه و مثال ایدئالی براش وجود نداره. پس یک مجسمه ساز شاید بتونه حتی بهتر از این چیزی که الان ما داریم میبینیم و تن آدم ها هست رو بسازه. پس داره کار بهتری انجام میده، اونطور که افلاطون میگفت کارش ضعیفتر نیست، در درجه پایینتری قرار نمیگیره. چون افلاطون قائل بود وقتی تن مثالی هست، خب ما میایم از روی این تقلید میکنیم، ما به هیچ وجه نمیتونیم به اون بهترین نوعش برسیم. ارسطو میگه نه، ما میتونیم از طبیعت بهتر انجامش بدیم. و ارسطو یک نوع لذت غریزی در بازنمایی یا محاکات، یعنی حکایت کردن رو پیش روی ما میذاره. یعنی میگه ما از این که ببینیم چیزی شبیه اون چیزیه که قبلا دیده بودیم خود به خود لذت میبریم. ما قبلا درخت رو دیدیم، وقتی که نقاشی اون درخت، چیزی که ما قبلا دیده بودیمش رو میبینیم، از این لذت میبریم. یه مثال خیلی سادهش، ما صحبت کردن یک نفر رو میبینیم، طرز بیانش رو میبینیم و بعدن وقتی با تقلید صدای اون مواجه میشیم لذت میبریم. با اینکه این تقلید صدا خیلی هم با اون چت فاصله داشته باشه، ما از همین تقلید لذت میبریم و خوشمون میاد. این پایه مباحث زیبایی شناسی ارسطو بود. میرسیم به موضوع شعر که مورد نکوهش افلاطون بود. ارسطو شعر رو حتی در رده بالاتری نسبت به تاریخ قرار میده و میگه که شعر از تاریخ حقیقی تره. چرا؟ چون تاریخ اون چیزی رو بیان میکنه که اتفاق افتاده، اما شعر اون چیزی رو بیان میکنه که میتونه اتفاق بیفته، اون چیزی که میتونسته اتفاق بیفته و تمام حقیقت رو پیش روی ما میذاره، نه اون قسمتی که صرفاً بر اثر اتفاق رخ داده. یعنی شعر درباره تمام صورت‌های ممکنه و تاریخ فقط درباره اون قسمتیه که در عالم خارج واقع شده. مثلا تاریخ از این صحبت میکنه که در فلان جنگ این تعداد از آدم‌ها کشته شدند و این یک واقعیت تاریخیه و یک قسمت از جهان رو نشون میده. اما شعر به ما نشون میده که جنگیدن چه جور چیزیه، اینکه انسان‌ها کشته بشن چه احساسی رو برای بقیه به وجود میاره، اگر صلح باشه چه اتفاقی میفته. میشه همینطوری این رو گسترش داد، یعنی شعر درباره همه چیزهایی که میتونه اتفاق بیفته، در ذهنیت ماست، در عالم خارج ما میبینیم، درباره همه اینها صحبت میکنه. اما تاریخ یک گزینش خشکیه و فقط نگاه به اون چیزی داره که در خارج دیده شده. و جالبتر این که ارسطو تمایز بین شعر و مثلا تاریخ رو فقط در زبانشون نمیبینه، در زبان نظم یا نثر. مثلا سوالی که پیش میاد اینه، اگر ما کتاب تاریخ رو به شعر در بیاریم آیا یک واقعیت بزرگتر رو بیان میکنه؟ آیا دایره دلالتش گسترده تر میشه؟ اگر ما بشینیم مثلا اینها رو بر مبنای وزن بنویسیم و براش قافیه پیدا کنیم و همون کتاب تاریخ رو در قالب شعر بیان کنیم؟ ارسطو معتقده که نه، شعر یک بیان متفاوته، یک زبان کاملا متفاوته و ربطی به این نداره که فرضاً وزن و قافیه فقط براش به کار برده شده باشه. این نگاه خیلی جالبیه و معتقد تاریخ حتی اگر به نظم بیان بشه تاریخه و شعر حتی اگر صورتش مثل شعرهای رایج نباشه باز هم شعره. و حتی بر شعر فلسفی یا شعر تعلیمی خورده میگیره. اینه که من میگم اجحاف در حق ارسطو. اگر بگیم ارسطو و افلاطون با همدیگه این بحث تمایز بین صورت و محتوا رو به وجود آوردن و ارسطو به افلاطون این جواب رو داد که شعر خوبه چون شعر چیزهای خوبی رو میتونه آموزش بده. نه، ارسطو قائله که شعر فلسفی و شعر تعلیمی چندان به کار نمیاد، چون میشه همون بیان کردن مطالب خشک و مطالب معمول به زبان نظم. یعنی اگر سعی کنیم نکات آموزشی رو مثلا یا مطالبی که دوست داریم در زمینه اخلاق به مردم القا کنیم به زبان نظم در بیاریم، ما چندان به شعر به اون معنای والای خودش نزدیک نشدیم. شعر باید به نوعی از ساختارهای قدرت فاصله بگیره و قدرت حالا نه به معنی حکومت، بلکه از هر چیزی که میخواد القا بشه و میخواد آموزش داده باشه و یک نوع حالت وحشی خودش رو حفظ کنه و اهلی نشه و رام در دست مقاصد مختلف نباشه. اما مطلب نهایی در زیبایی شناسی ارسطو، میدونیم که نمایش های یونانی عموماً در دو دسته کمدی و تراژدی جا می گرفتن. کمدی همونطور که از معنای متداول امروزش برمیاد نمایش هایی هستن که غالباً طنز در خودشون دارن و موضوعشون شاده، حداقل در نهایت شاد میشه و به اتفاقات خوب ختم میشه. اینطور نیست که کام مخاطب رو تلخ کنه در نهایت، یعنی حتی اگر یک سری چالش هایی هم در بینش باشه در نهایت به یک اتفاق خوب ختم میشه و اون چالش ها هم برای سرگرم کردن، حالا نه سرگرمی به معنای مثلا ابتذال، اما برای سرگرم کردن مخاطبه و در نهایت بالاخره حل میشه و به یک جای خوبی میرسه. تراژدی دقیقاً برعکسه و هدفش تلخ کردن کام مخاطبه، یعنی یا خیلی اتفاقات وحشتناک و ناراحت کنندهی در طولش میفته یا در نهایت به اتفاق بد ختم میشه. خیلی ساده اگر قرار باشه تعریفشون کنم و دربارشون توضیح داده باشم. حالا ارسطو میاد به صحبت کردن درباره اینها میرسه. درباره کمدی زیاد توضیح نمیده، احتمالاً به این خاطره که اون قسمت از کتابش که قرار بوده به کمدی بپردازه مفقود شده. میدونیم که یک قسمت از اثرش گم شده و وعده داده بوده که در اون قسمت درباره کمدی بیشتر صحبت کنه، احتمالاً به این دلیله. نه، فقط همینقدر میدونیم که معتقد بوده کمدی نمایش زشتیه، نه اینکه بابت این محکومش میکرده ها، و دقیقاً نمیدونیم چطور قرار بوده ازش صحبت کنه و چه موضعی بگیره، اما معتقد بوده کمدی دقیقاً نکته مهم و شاید حتی زیبا دربارش اینه که زشتی رو نمایش میده. یعنی مثلا چی؟ آدمهای احمق، آدمهایی که در اشتباه هستن، یا رفتارهای غلط. اینها چیزهایی که معمولا در کمدی ها امروز هم هست، سوء تفاهم ها، اشتباهات، رفتارهای نسنجیده، چیزهای رایج در کمدیه. و دقیقاً ارسطو هم بر این تاکید میکنه که کمدی نمایش زشتیه، اما بابت این محکومش نکرده و ما دقیقاً نمیدونیم که چه توضیحات بیشتری دربارش میخواسته بده. درباره تراژدی مفهومی به عنوان کاتارسیس رو مطرح میکنه که خیلی دربارش بحث شده و تفسیرهای متفاوتی ازش شده و میشه کرد. در ادامه بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. برای تراژدی یک سری قواعد و ضوابطی تعیین میکنه که اینها رو هم میشه اینطور برداشت کرد که ارسطو داره تراژدی رو به یک ابزار تربیت تبدیل میکنه، و هم میشه اینطور برداشت کرد که نه، اینها معیار اخلاقی نیستن، بلکه صرفا میخواد یک روش هنری رو یاد بده و بگه که با این روش تراژدی یک متن بهتر میشه و میتونید تراژدی بهتری بنویسید و تاثیرگذاریش بیشتر میشه، یعنی یک موضوع هنری نه اخلاقی. مثلا درباره سیرش این رو مطرح میکنه که نباید در یک تراژدی یک شخصیت مثبت و یک آدم واقعا خوب گرفتار تمام مشکلات بشه و همه بدبختی‌ها بر سرش آوار بشه، چون این دیگه خیلی غیر منصفانه است. و همینطور نباید تراژدی اینطوری باشه که یک آدم بد به سزای اعمالش برسه و خب مخاطب احساس کنه که حقشه، بذار همه بلاها سرش بیاد چون آدم بدی بود. این نمیتونه احساس مخاطب رو اونطور که باید برانگیزه، بلکه شکل درست و بهترین حالت تراژدی در نظر ارسطو اینه که در اون یک انسان معمولی و متوسط، نه چندان بد و پر از خطا و اشتباهات بزرگ و نه یک تجسم نیکی کامل، در اون به سبب اشتباه در داوری، به سبب یک اشتباه محاسباتی دچار مشکلاتی بشه و خلاصه چنین انسانی در دام بلا بیفته که هم بتونه احساسات ما رو برانگیخته کنه و هم چندان دور از ذهن نباشه. برانگیختن به نظر ارسطو باید به وسیله طرح باشه و به وسیله داستان باشه، نه به وسیله نمایش. مثلا صحنه‌های مشمئز کننده یا صحنه‌های خشونت‌بار نباید روی صحنه نشون داده بشن و اون زمان این رایج بوده در یونان. مثلا می اومدن روی صحنه و از این صحبت می‌کردن که فلان شخصیت کشته شد یا فلانی به طرز فجیعی مثلا کشته شد، شکنجه شد و اینها رو نمایش نمی‌دادن. داستان بود که مخاطب رو جلب می‌کرد، نه شیوه نمایش. حالا هدف تراژدی در نظر ارسطو چیه؟ برمیگرده به همون کاتارسیس. کاتارسیس رو میشه به تزکیه یا بیرون ریختن، خالی کردن معنی کرد. یعنی اینکه باید بر اثر دیدن تراژدی احساسات مخاطب بیرون بریزه و همش تخلیه بشه. حالا این تخلیه چه معنایی داره و چه فایده‌ای داره میشه از این تفاسیر مختلفی کرد. یک تفسیر، تفسیر روانشناسیه. مثلا میگن که خب مخاطب خودشو بریزه بیرون، احساساتش تخلیه بشه، اشک بریزه با دیدن این صحنه ها و خلاصه دچار جوشش احساسات بشه و بعد که خالی شد خب آرامش پیدا کنه و این باعث آرامش و احساس بهتری در اون بشه. چون ارسطو معتقده که ما همه در خودمون دارای یک سری احساسات رحم و شفقتی هستیم و با دیدن تراژدی اینها به نقطه اوج میرسه و تخلیه میشه، بیرون ریخته میشه و ما به نوعی احساسمون فروکش میکنه و به سمت منطقی تر شدن میریم. شاید این هم تفسیر دیگریه که میشه ازش کرد. یعنی تراژدی باعث میشه که انسانها رحم و شفقتشون رو به نقطه اوج برسونن، قشنگ به سطح بالا برسه و بعد که تخلیه شد بتونن آرومتر باشن و منطقی تر تصمیم بگیرن. حتی میشه این نگاه تربیتی و آموزشی رو ازش برداشت نکرد و بگیم که کلن یک نکته هنریه. شاید اون مخاطب تراژدی که امشب یک نمایش بسیار تاثیرگذار دیده، فردا شب هم دوباره با دیدن یک نمایش دیگه احساساتی بشه و احساساتش به نقطه اوج برسه. پس اینطور نیست که بگیم با دیدن یک تراژدی میتونید از نظر اخلاقی تا یک ماه بیمه بشید یا اینکه روحتون صاف میشه و تا مدت‌ها تحت تأثیر اون خواهد بود و روی شخصیت شما تأثیر میذاره. بلکه میشه اینطور ازش برداشت کرد و اینطور نگاهش کرد که صرفاً یک نکته آموزشیه و داره میگه که این کاریه که تراژدی باید انجام بده، باید احساسات رو به نقطه اوج برسونه و تخلیه کنه، طوری که وقتی نمایش تموم شد مخاطب احساس کنه که احساساتش فروکش کرده و کلن داره شیوه درست نوشتن تراژدی رو میگه. این هم بالاخره میشه ازش برداشت کرد، اما شاید اون کسانی که عقیده دارن بالاخره این مسئله جنبه آموزشی یا جنبه روانشناسی داره، سخنشون پربیراه هم نباشه و دور از ذهن هم نیست و از بیان ارسطو هم برمیاد که بالاخره چنین نگاهی هم بهش داشته.
این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. فعلا روزگار خوش.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.